ساعت 11 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هواپیمای ایر آسیا در مسیر اندونزی به سنگاپور ناپدید شد. سوریه میگوید آماده است تا در مذاکرات صلح این کشور در مسکو شرکت کند. و حجم آب سد کرج 23% کاهش یافت. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. هواپیمای پرواز شماره 8501 هواپیمای ایر آسیا که با 161 مسافر و خدمه از اندونزی راهی سنگاپور بود، ارتباط خود را با برج مراقبت از دست داده و ناپدید شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقامات سازمان هواپیمایی سنگاپور در اطلاعیه‌ای اعلام کردند که این هواپیما ساعت 7:24 دقیقه صبح به وقت محلی و یک ساعت پیش از موعد مقرر برای فرود تماس خود را با برج مراقبت فرودگاه جاکارتا از دست داده است. هواپیمای ایر آسیا میگوید که در حال حاضر نمیتواند اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه کند، اما عملیات جستجو برای یافتن هواپیما آغاز شده است. هادی مصطفی، یکی از مقامات وزارت حمل و نقل اندونزی، گفته است که این هواپیما بر فراز دریای جاوه بین کالیمانتا و جزایر جاوه ارتباط خود را با برج مراقبت از دست داده است. به گزارش آسوشیتد پرس، در این هواپیما 6 خدمه و 155 مسافر از جمله 16 کودک و یک نوزاد حضور دارند. سوریه میگوید روز شنبه اعلام کرده که حاضر است در گفتگوهای مقدماتی مسکو برای آغاز مذاکرات صلح و خاتمه جنگ داخلی در این کشور شرکت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تلویزیون دولتی سوریه به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه این کشور گفته سوریه آماده است تا در گفتگوهای مقدماتی شرکت کند و خواسته سوری‌ها برای خاتمه بحران در این کشور را برآورده کند. مسکو یکی از متحدان بشار اسد در تلاش است تا مذاکرات صلح روسیه که در ابتدای سال جاری میلادی ناتمام رها شد را دوباره به جریان بیندازد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، از نیروهای مخالف حکومت بشار اسد خواسته تا ابتدا میان خودشان به یک توافق برسند و سپس با دولت سوریه وارد گفتگوی مستقیم شوند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز گذشته در دیدار با همتای بلاروسی خود گفت غربی‌ها در مبارزه خود علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی در عراق و سوریه تفاوت قائل می‌شوند و همین نشان دهنده استفاده ابزاری آنها از حقوق بشر است. به گزارش خبرگزاری ایستا، وزیر خارجه ایران در این دیدار بر همکاری‌ها میان کشورهای غیر متعهد تأکید کرده و گفته است که این کشورها نباید اجازه دهند کشورهای غربی با رأیشان در موضوع حقوق بشر علیه سایر کشورها قطعنامه صادر کنند. آقای ظریف تحریم‌های غرب علیه ایران و بلاروس را ناعادلانه خوانده و گفته که غربی‌ها باید بدانند این تحریم‌ها برای آنها دستاورد محسوب نمی‌شود. و اما با گذشت حدود 4 سال از حصر سران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88، هنوز تفاوت آرا میان جناح‌های داخلی در حکومت ایران در مورد نحوه برخورد با این مسئله وجود دارد. همکارم شاهین بشیری ضمن پرداختن به این موضوع به آخرین اظهارات منتشر شده میرحسین موسوی در سایت کلمه اشاره می‌کند که توجه شما را به آن جلب می‌کند.
میرحسین موسوی از کاندیداهای معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 88 در ایران در تازه‌ترین پیام خود از حصر خانگی گفته است که آمادگی دارد ضمن پاسخگویی به اتهامات، حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیمی که به گفته وی کشور و انقلاب را در خود غرق کرده است بیان کند. وی همچنین نسبت به اتهام برانداز بودن خود واکنش نشان داده و آن را ناشی از بی‌تقوایی و ضعف بهتان زنندگان دانسته است. تازه ترین اظهارات آقای موسوی روز شنبه 6 دی ماه در وبسایت خبری کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر شده و بر اساس آن آقای موسوی در مورد روند قضایی پرونده خود تاکید کرده است که ادعای اخیر تفهیم اتهام کذب و بی‌معنی است و او تا کنون چند بار خواستار حضور یک مقام قضایی برای تعیین وضعیت حقوقی و همچنین رسیدگی به ورود غیرقانونی و حضور چند ماهه بدون مجوز درون منزل شده که به رغم قول‌های داده شده هیچگاه اقدامی صورت نگرفته است. اظهارات میرحسین موسوی در حالی منتشر می‌شود که در داخل حکومت نظرات متفاوتی نسبت به مسئله حصر وجود دارد. برخی خواهان پیدا کردن راه حلی برای رفع حصر هستند و برخی ماننده آیت الله مصباح یزدی به صراحت میگویند حکم حکومتی رهبر مانع اعدام به گفته آنان سران فتنه شده است. اما دلیل این تفاوت آرا چیست؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک در این زمینه به رادیو فردا میگوید
علت تفاوت آرا من فکر میکنم سه موضوع هست. یک ترس از سرگیری اعتراضات هست که این ترس حداقل در شخص آقای خامنه‌ای با جدیت وجود داره چون ایشون مرتبا از این موضوع صحبت میکنن. علت دوم نمایش قدرت یا انعطاف در عرصه سیاست خارجی است و علت سوم حفظ آبروی حکومت هست در صورت عقب نشینی و نوعی کنار آمدن با کسانی که در جنبش سبز مشارکت داشتن. دولت آقای روحانی دنبال حل مسئله هست اما این موضوع در اولویت اول نیست. اولویت اول پیشبرد مذاکرات هسته‌ای است. اگر مذاکرات هسته‌ای با موفقیت به انجام برسه من معتقدم که دولت آقای روحانی همت بیشتری رو خواهد گذاشت برای اینکه مسئله هست برداشته بشه. این راه رو باز خواهد کرد برای پیروزی گروه‌هایی که با دولت آقای روحانی هستند در انتخابات آینده مجلس، همچنین برای اینکه دولت آقای روحانی بتواند دوره دومی هم داشته باشه که یک نوع پیروزی در عرصه سیاست داخلی خواهد بود بعد از پیروزی در عرصه سیاست خارجی.
آقای موسوی در بخش دیگری از اظهارات خود موضوع براندازی را اتهام زنی و دروغ پردازی دانسته و گفته است برانداز کسانی هستند که از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا فسادهای عظیم را در کشور ایجاد کردند. در روزهای اخیر هفته‌نامه صبح صادق وابسته به اداره سیاسی سپاه پاسداران در تازه‌ترین شماره خود نوشته بود که دلیل اصلی حذف اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 نیست. این هفته‌نامه در شماره اول دی ماه خود نوشته بود سران فتنه خیلی زود به مرحله براندازی نظام رسیدند و رسیدن به این مرحله علت و دلیل روشن حذف آنان شد. مندرجات این هفته‌نامه در رسانه‌های دیگر نیز بازتاب یافته و اکنون وبسایت کلمه آن را جریان موج تبلیغاتی وسیع رسانه‌های حکومتی علیه همراهان جنبش سبز توصیف می‌کند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
بهزاد پارسا مدیر عامل آب منطقه ای استان البرز اعلام کرد که حجم آب موجود در سد کرج نسبت به سال گذشته 23% کاهش یافته است. آقای پارسا در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که میزان بارندگی اخیر در استان البرز 42% از سال گذشته کمتر بوده و به همین دلیل وضعیت به گفته او اورژانسی در این آب وضعیت اورژانسی آب در این استان همچنان ادامه دارد. آقای پارسا همچنین به کاهش 4% حجم آب سد طالقان اشاره کرده و به گفته مدیر عامل منطقه آب استان البرز با توجه به کاهش مصرف آب در فصل زمستان این استان در فصل جاری با مشکل کم آبی فعلا مواجه نخواهد شد. بنا به گفته مدیر عامل شرکت آب منطقه تهران میزان آب ورودی سدهای تهران هم در اردیبهشت ماه سال جاری در بحرانی ترین شرایط در 46 سال اخیر قرار گرفته بود. و ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید در بودجه سال آینده ایران منابع درآمدی کشور نشان می‌دهد که وابستگی به نفت 35% کاهش یافته است. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد از او می‌پرسد اظهارات این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تا چه حد به واقعیت نزدیک است. احمد علوی:
تردید وجود داره که سهم نفت در بودجه رو بشه در کوتاه مدت و به یک بار کاهش داد. درآمدهای نفتی هنوز مهمترین بخش بودجه است و بسیاری از درآمدهای دیگه از جمله مالیات بر واردات و بخشی از درآمدهای مالیاتی نیز وابسته هستند به درآمدهای نفتی. مثلا مالیات بر سود شرکت‌های خودروسازی که یکی از صنایع بزرگ ایران در امر مونتاژ فعاله، خب این درآمد مالیاتیش وابسته است به اینکه نفت درآمدی ایجاد بکنه و تزریق بشه اون درآمد نفتی به این صنعت که سوداوری ایجاد بکنه و مالیاتی بدن. حتی درآمد دولت از بابت فروش ارز هم نوعی درآمد نفتیه. بنابراین ادعا که سهم نفت در بودجه به یک سوم رسیده رقم رسمی و روی کاغذ و سهم مستقیم نفت احتمالاً، و الا در عالم واقع سهم درآمدهای نفتی در بودجه از سوی کارشناسان اقتصادی حتی خود دولت بالاتر از حدود 60% و تا 70% هم برآورد شد.
همین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته دولت بایستی در سال آینده قانون مالیاتی رو تغییر بده و بتونه از دریافت مالیات برای انجام پروژه های عمرانی کشور استفاده کنه. به نظر شما دولت میتونه در کوتاه مدت درآمد مالیاتی رو جایگزین درآمد نفتی کشور کنه؟
هرچند افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه در بلند مدت یک سیاست مطلوبه، ولی در شرایط رکود افزایش مالیات میتونه مانع عبور از رکود بشه و اون رو به تأخیر بیاندازه. در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده که درآمدهای مالیاتی بیش از 20% افزایش پیدا کنه. اگر این افزایش ناشی از افزایش مالیات‌های نهادهای شبه دولتی، نظامی و امنیتی باشه که درآمدهای رانتی انبوهی دارن و از مالیات فرار میکنن، خب مناسبه. اما اگر بنگاه‌های مستقل و به خصوص بنگاه‌های کوچک تحت فشار قرار بگیرن، اونها قادر نخواهند بود که سودی رو ایجاد بکنن و باز تولید بکنن سرمایه رو و در نتیجه مشارکت کنن در رشد اقتصادی. یک روش دیگه هم وجود داره و اون هم صرفه‌جویی در هزینه‌های نهادهای رانتی هست که ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنن و این روش میتونه به ابزار موثری تبدیل بشه برای تعادل بودجه.
از فرار مالیاتی صحبت کردید آقای علوی، نرخ این فرار مالیاتی در چه حد هست؟
یکی از مشکلات اقتصاد ایران در عرصه مالیات همین نبود نظام آماری کارآمد و روزآمد در زمینه مالیات است. میزان فرار مالیاتی چندان روشن نیست. مثلا گاهی اوقات گفته میشه از طرف معاون امور مالیاتی وزیر اقتصاد که بین 20 تا 25% ما فرار مالیاتی داریم. این 25% نسبت به تولید ناخالص داخلیه. اخیراً هم وزیر اقتصاد گفته که حدود 43% از به اصطلاح تولید ناخالص داخلی و معادل اون ما معافیت مالیاتی داریم و نهادهایی هستن که مالیات نمیدن. بنابراین ابهام در این زمینه زیاد هست.
احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، درباره سهم نفت در بودجه آینده ایران با رادیو فردا صحبت می‌کرد. و خبر آخر این که مقامات ایتالیایی روز جمعه اعلام کردند که این کشور با همراهی چند کشور دیگر در روزهای کریسمس نزدیک به 1250 مهاجر غیرقانونی را از دریای مدیترانه نجات دادند. به گزارش رویترز ایتالیا می‌گوید در 4 روز گذشته کشتی‌های این کشور و چندین کشور دیگر در 4 عملیات جداگانه تعداد زیادی مهاجر غیرقانونی را از آب‌های شمال آفریقا و حوالی سیسیلی نجات دادند. به گفته مقامات ایتالیا اکثر مهاجران از آفریقای مرکزی بودند و کشتی‌های حامل آنها از لیبی عازم اروپا شده بود.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شنوندگان گرامی، این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 در اختیار شما تا دیدگاه ها و پیام های خودتون رو با ما در میان بگذارید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر تقدیم شما خواهد شد.